سیامک دیگه سری تون ورزشی. مهناز پاترو کهریزی 50 ساله گفته رویای من و دوستم در جوانی این بود که خوشبخت بشیم. ایشالله که خوشبخت شدیم. خانوم یا آقای برونزچی فکر میکنم اگه درست بخونم از تهران گفته خانم جلالودی رویای شما برای دوست شما چیه؟ آه منظورتون که رویای دوستم چیه؟ ایشالا خدا کمکش کنه، اونم میخواد خونش رو عوض کنه، پول نداره، دعا کنیم براش که بتونه ایشالا یه خونه بزرگتر داشته باشه، یه شرایط بهتر. فکر میکنم اینه رویاش، همیشه در موردش صحبت میکنه و داره خلاصه دو تا چهار تا میکنه. سلام، رضا هستم از مشهد. رویای دوست من ابراهیم اینه که اینه سوالی که ما از شما پرسیدیم. رویای دوست من ابراهیم اینه که خدایی که از دوستانم به اسم امیر حسین که زخم شدید معده داره الهی و دکترها جوابش کردن خوب بشه، خدا بهش شفا بده. الهی آمین. الهی خدا شفا بده به همه بیمارا، گرفتارا و مریضا. آمین. امیرعلی نقبی عزیز 8 ساله با ما همراست. رویای دوستم اینه که مهندس برق بشه. الهی آمین. سلامتی، تندرستی و تحقق آرزوی همه نوجوانای این مرز و بوم. آمین. سلام، رویای دوستم رو گفتم نخوندید، قطعا حالا تو پیامک ها ندیدیم. رویای خودم رو بگم، اینکه شوهرم برای رسیدن آرزوم کمکم باشه، پشتم باشه. بله دیگه، باید همسران عزیز شانه به شانه هم پشت به پشت هم حرکت کنن تا انشالله اتفاقات خوب براشون محقق بشه به امید خدا. رویه دوستم این بود خیاط خوبی بشه، شد. اینو روحانگیز خانم عزیزم از تهران گفته. خیلی متشکرم، شما خیلی عزیزی روحانگیز خانم. ملیا خانم نظری عزیز، خواهر خوبم از زنجان، رویای دوستم این بود که اولین بچهش دوقلو باشه، یه دختر یه پسر، اونم به آرزوش رسید. خدا رو شکر. آقای ابوالفضل عبدالی از اصفهان، فقط خوشبختی و آخر عاقبت به خیری. الهی اون که آرزوی همه ماست. هم 939-0845 5 تا علامت سوال فرستادی، یعنی چی؟ خودت هم نمیدونی رویه دوست چیه؟ شاید حقایقی هستم از رودسر. سلام به همه رودسریای عزیز. رویای من اینه که زن خوب گیرم بیاد. برادر جان این موضوع رو ول کن، رویای دوست تو بگو. آقای حمید از زاهدان با ما همراه هستن، گفتن سلام به شما. رویای دوستم که فامیلم هست رو میدونم، ولی خب نمیتونم با شما در میون بذارم. خب چرا پیام دادی برادر جان؟ زهرا خانم عبداللهی عزیز از کرج هم گفتن سلام بر شما. رویای دوست من اینه که یه روز استاد دانشگاه بشه، ایشالله به امید خدا. آقای مجیدی گفته رویای دوست من اینه که ماشینشو عوض کنه، یه شاسی بلند بگیره. بله آقای مجیدی، خیلی دوست دارن شاسی بلند بگیرن. خب دیگه آرزوشه دیگه، انشالله محقق بشه، بتونه ماشینشو تبدیل به احسن کنه. الهی آمین. بذارید اینجا دیگه از پیام ها و تلفن های مقدار فاصله بگیریم، بریم به استقبال یه مهمون عزیز روانشناس، آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، که چند هفته است دارن به ما افتخار میدن وقت عزیزشون رو به اشتراک میذارن و صحبت های خوب در مورد موضوع برنامه. آقای دکتر سلام علیکم. آقای دکتر ابراهیم مقدم تشریف دارین روی خط؟ خب ظاهرن تشریف ندارن. ما میخواییم با آقای دکتر ابراهیمی مقدم عزیز در مورد رویای نوجوانی صحبت بکنیم. میخواییم خیلی کارشناسی برامون بگن که واقعا رویا چقدر میتونه به موفقیت جوانای عزیز ما کمک بکنه، نوجوانایی که پیرو عواطف و احساساتشون هستن و حالا از نظر سیر رشدی هم کاملا باید ارتباط داشته باشن با گروه همسالان، که این موضوع برای خیلی از نوجوانامون حتی از خانواده و معلم، حضور نوجوان در کنار دوستاش مهمتره و گاهی اوقات نظرهایی که دوستان میدن میتونه بدون شک برای اون یک سخن متقن باشه که طبق نظر دوست خودش جلو میره، حرکت میکنه. البته خب حالا خیلی با اون دوستی های افراطی و علاقه مندی های بیفرجام کاری نداریم، ما میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم. خب آقای ابراهیم مقدم، آقای دکتر البته تشریف آوردن روی خط. آقای دکتر
سلام عرض ادب.
سلام علیکم.
زنده باشید، حالتون خوب ایشالله.
متشکرم، خدا باشه.
من بودم، من صدای شما رو از روی میز داشتم، صدایتون به من برس نمیشد.
آخه ببخشید، عذرخواهی میکنم.
بودم دارید پستر من حرف میزنید.
چه حرفی آی دکتر؟
ما نوجوانی چجوری بوده و
اینا رو هم شنیدیم. داشتیم با دوستان و تهیه کننده صحبت می‌کردیم، گفتیم آی دکتر ابراهیم مقدم بیاریم رو خط. اولین سوالی که می‌کنیم همینه، بگیم آی دکتر شما خودتون دوران نوجوانی آرزو رویا داشتین؟
بله، میگه در عنفوان جوانی چونان که افتد و دانی، اتفاقایی میفته، خودت هم میدونی، خودم هم میدونم، خودش هم میدونه، آقای پیمانی هم میدونه، بهتره نگیم دیگه.
حالا اونایی که میشه گفت و بگین.
بله، من اصلا داشتم با خودم فیلم کم که یکی از دوستانتون تماس گرفتید، میگفتش که رویا میبود که رویا دوستم که روانشناس بشم.
بله
داشتم به این فکر میکردم که خب همین هم یکی از رویاهای من بود که اتفاق بیفته. ولی از اون طرف هم داشتم فکر میکردم که خیلی رویاهایی که دوستان میگن بهش نمیرسن.
متاسفانه
نمیرسن. چرا نمیرسن؟
چرا
نمیرسن؟ به خاطر اینکه اصلا درست رویاشون رو ترسیم نمیکنن. بخوای زمانی که ما بخوایم یک چیزی رو به دست بیاریم، رویا خب چیزی ذهنمون داریم، بعد در عالم واقع باید به دستش بیاریم دیگه، بریم بیریم به اون سمت. یک چیز رو باید تمام وجودمون اولا بخواد، ثانیا با تمام ترسیمش و شکلش و قیافش و اینها همراه باشیم. این مثلا یکی از دوستان میگفتش که من داشتم میشنم پیامهای شما رو ناخریده رو، میگفتش که آره مثلا خوشبخت بشم. مثلا یعنی
مفهوم پس آقای دکتر جسارت این خطای شناختی دیگه. ما چند روز پیشم یه پیام داشتیم، مثلا یه عزیزی میگفت آرزوم این بود که توی تیم یوونتوس بازی کنم، که من بهش گفتم آقا اول از فجر سپاسی خودمون از شیراز شروع کن بعد یوونتوس.
البته فجر سپاسی زمان قهرمان بود، آخه دست کمش نگیر.
نه من چرا دست کم بگیرم؟ نه از محله شروع کن، از فجر سپاسی شروع کن، هی بیا جلو بعد برو یوونتوس. منظور من آره. اینه که این خطای شناختی رو شما توضیح بدین.
ولی زمانی که راجع به یوونتوس صحبت میکنه، پیرهن رو یوونتوس تو ذهنش باشه، کمپش تو ذهنش باشه، مدت زمانهایی که تمرین میکنه رو تو ذهن خودش حتی تمرین بکنه و اصطلاحا شانسش رو زیاد کنه. میگن از بزرگ پرسیدن، گفتن که تو به شانس اعتقاد داری؟ گفت آره، ولی ببینم هر چی بیشتر تلاش میکنم شانس هم بیشتر میشه. تلاش هاش رو بیشتر میکنه. اینکه صرفا بگه من میخوام برم یوونتوس، نه، سلسله بندی، مرحله بندی، آره، به قول
فرمان نقشه راه داشته باش.
من از محله شروع میکنم، بعد میام دسته 3، بعد میام دسته 2، بعد میام دیگه برتر، از اونجا مثلا ترانسفر میشم، از اونجا مثلا فرض بفرمایید از این کشور به اون کشور، و اینو ترسیم کنه و برای رسیدن بهش تلاش کنه. اینکه من فقط بگم من یه خونه بزرگ میخوام، نه، خب خونه بزرگ اول کجا میخوای؟ تو کدوم شهر باشه؟ کدوم محله باشه؟ خونه بزرگ یعنی چی؟ شاید برای من ابراهیم مقدم مثلا یه خونه 100 متری هم خونه بزرگه، شاید برای شما یه خونه 1000 متری هم کوچیکه.
بله،
دقیقاً ترسیم کن چی میخوای کجا، و بعد برای به دست آوردنش از ابزارها و امکاناتی داری استفاده کن. اگر اینو از دور ما به دوستانشون یاد بدن، اون وقت میبینیم که در راستا رسیدن به اون هدفشون انشاءالله خیلی
میتونم موفق تر بشن. بله، نوجوانای ما که یه نسل نوآورن، پر از قدرتن، سرمایه هستن و میطلبه که پدر مادرها بها بدن دیگه به رویاهاشون، دستشون رو بگیرن، همونطور که شما فرمودید، با شناخت درستی که از وضوح اون چیزی که میخوایم و نقشه راهی که داریم پلکانی بریم جلو که انشاءالله برامون اون رویاه محقق بشه. آقای دوزه، خیلی هم میگن نه اصلا ما رویا نداریم، رویا خیال بافیه، این رو هم توضیح بدین کوتاه. البته مرزش رو گفتیم توی برنامه، ولی خب شما کارشناسی و حرفه‌ای تر بفرمایید.
نکنید خیال پردازی هم اگر در یک حدی باشه که باعث بشه من یه استارتی بزنم، یه حرکتی بکنم، اشکالی نداره. زمانی که من تو خیال پردازی غرق میشم و از دنیای واقعی خارج میشم و همه فکر و ذهنم تو عالم تجسمات، تو خیالات از واقعیت دور میشم، اون دیگه اشکال داره.
من هیچ قدمی هم بر نمیدارم.
دقیقاً هیچ قدمی هم بر نمیدارم. ولی من در دنیای ذهنی خودم، مثلا من خودم الان همین الان نشم چرا بهش به گذشته نگاه کنم، همین الان، البته الان خود مثلا فرض کن شما در سن نوجوانی هستید، من هم به نوجوانی نرسیدم، دو سه سالی به سن شما میرسن دیگه ان شاء الله. با خودم فکر میکنم، میگم خب مثلا برای فردا چه کارهایی بکنم. خودش یه جوری رویا پردازیه، برای ماه آینده، برای سال آینده. متاسفانه ما معمولا اول سال که میشه خیلی از این تکرار میکنیم، نقش نمیبینیم. ولی واقعا واقعیت اینه که الان که نیمی از سال بیشترش گذرونیم، 8 ماه 9 ماه رو دیگه داریم می‌گذرونیم، وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم خیلی از اون نقشه‌ها رو انگار که به بایگانی سپردیم، واقعا روش کار نکردیم. من میگم همون فکرایی که شب عید کردیم، همون رو بریم در بیاریم، روش فکر کنیم، عملیاتش کنیم، باور کنید نصف زندگیمون بره جلو. ایشالله من و شما به سن نوجوانی برسیم، لذتش استفاده کنیم.
ایشالله کاش اصلا مونده بودیم آقای دکتر، در همون سن و سال فریز شده بودیم. آقای دکتر
جون،
بله، شما که ماشاءالله با روحیه بسیار عالی که دارید، همیشه مثل یک نوجوان پر از ایده و نشاط هستید. آقای دکتر، جمله طلایی
خدمت شما عرض هستم که رویاهاتون رو زندگی کنید، و در زندگیتون رویا بافی نکنید، رویا پردازی نکنید، ولی از رویاهاتون درس بگیرید، مشق بگیرید و حرکت رو به جلو داشته باشید.
ایشالله که همیشه سلامت باشین، دلتون پرنشاط باشه، جان و وجودتون مثل آینه صاف. خدا نگهدارتون. درود بر شما. سلامت باشید. به امید خدا. در دقایق رو به پایان با سه جمله برنامه رو به پایان ببریم. هر حرکت عظیمی در آغاز یه فکر بسیار بسیار ساده بوده. هر چقدر چشم آبش دورتر باشه، تو بر طول قدمهات باید اضافه کنی. بگو به چه میاندیشی تا بگویم به کجا میرسی. خیلی متشکرم. با پایان مک آقای طغرل از کرمان خداحافظی میکنم. گفته من خودم یه رویایی دارم، و رویام اینه که تمام مردم ایران سبایی باشن، اصلا رادیو سبایی ها دور همی بگیرن، ما از نزدیک ببینیمشون. ایشالله یه برنامه باشه. البته به همت مدیریت محترم رادیو سبا ما از این برنامه ها زیاد داشتیم. باز ایشالله به کرات باز همه شنونده ها و شما سبایی های عزیز بتونید جمع بشید و از نزدیک دوستان خودتون رو در رادیو سبا ببینید. متشکرم از پیمان پناهی، نویسنده و تهیه کننده، محبوبه نمازی صدا بردار و دوستدار امروز و دیروز و همیشه شما، من لاله جلال آبادی، خداحافظ. وقت شما عزیزان به خیر و متشکریم از اینکه همراه شدیم با برنامه زنده سه گوش. خدا قوت ویژن به همکاران خوبمون در این برنامه میگیم، اما با آرزوی قبولی همه دانش آموزان خوب کشورمون در کنکور 1402 میریم و همراه میشیم با قبولی ها.
برنامه ریزی،
اولین چیزی که در بحث برنامه ریزی مهمه این هستش که من
بیان دغدغه های کنکوری ها،
تو کنکور آیا اصلا کاری میتونیم انجام بدیم یا نه،
عبوری موفق از مرحله بزرگ.
خب حالا یا پشت کنکور بودن یا به نتیجه دلخواهشون نرسیدن،
نگرانی های والدین،
نگرانی خیلی از اولیا و بچه ها سری
رسیدن به بهترین نتیجه.
اگر من راه سعی و بلد باشم حتما میتونم نتیجه
در قبولیا.
اهالی خوب رادیو سبا، محصلا، کنکوریا، خوش اومدید به قبولیا. در برنامه قبولیا ما سعیمون بر اینه که بتونیم دلنگرانی‌های شما کنکوریا، والدین عزیز، محصلا رو برطرف بکنیم. با کارشناس‌های خوب درجه یکی که ازشون دعوت کردیم در برنامه قبولیا بیان و شما هم دغدغه‌هاتون رو برای ما مطرح کردید، سوالاتونو می‌پرسیم و پاسخ‌ها رو هم با عشق تقدیمتون می‌کنیم. کارشناس درجه یکمون کامیاب کیا دربنسری، خودش فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، بیش از 8 سال مشاوره تحصیلی برای کنکور داشته و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور بوده و همینطور مدرک مشاوره هم داره از وزارت علوم. کامیاب کیا دربنسری، سلام.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای قناعت‌پیشه عزیز و همچنین یک سلام گرم به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرشون.
ارادتمندم. خب من زودتون سریع میرم سراغ پرسشایی که مردم عزیز مطرح کردن، محصلا مطرح کردن. یکی از این پیامک‌ها خیلی جالب بود، دوستی گفتن که من مثل ماهی میمونم، درس ها دائم فراموش هم میشه، حافظم مثل ماهیه، چی کار کنم؟
خب ببینید، ذهن انسان کلن فراموش کاره. یعنی چی؟ یعنی ترجیح میده حجم مطالب کمتری رو در خودش نگه داره. اما اون چیزی که کاملاً بدیه و این که همه ما شاید تجربه کردیم این هستش که یه مطلبی رو امروز خوندیم،
بله،
یه هفته بعد، یک ماه بعد، دو ماه بعد کاملاً فراموشمون شده و یکی از دغدغه‌های بزرگ دانش آموزا به خصوص تو سال کنکوره. حالا چه باید کرد؟ اینکه وقتی یه مطلبی خونده میشه بر اساس منحنی ابینگهاوس،
بله،
تقریبا بعد از گذشته یک هفته یه چیزی حدود 20% تو ذهنم میمونه. یعنی چی؟ یعنی امروز دبیر اومده تدریس کرده،
بله،
من 100% یاد گرفتم. یک هفته کافیه من مرور نکنم، اونو دوره نکنم،
بله،
که این برسه به 20%. و وقتی میرسه به یک ما تقریبا رسیده نزدیک به صفر.
درست.
حالا چه باید کرد؟ کاری که باید انجام داد اینه که بر اساس منحنی بالارد من باید بیام یه مطلبی رو که امروز یاد گرفتم دقیقاً یک روز بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد، سه ماه بعد و 6 ماه بعد مرور بکنم. که باز اینجا وظیفه مشاوره که تو برنامه جوری لحاظ بکنه که دانش آموز من بتونه تو این بازه‌های زمانی مرور کنه که اگر این اتفاق بیفته حالا دیگه اون مطلب تا سال‌ها در ذهن ما میمونه، چه برسه به ماه‌ها. و فاطمه کاوه دقیقاً همین مشکل رو داشت دیگه. کسی که تو سال اول یه میانگین ساعت مطالعه بسیار بالا، میانگین 10 ساعت مطالعه، هفته 2000 تا تست، اینو تو کنکور میشه تقریبا 9000 10000. و اصلا راضی نبود از وضعیت. سال دوم که میاد ما متوجه شدیم این دانش آموز فقط داره میخونه. یعنی مرور اصلا جایی تو برنامه‌اش نداره. همین شد که وقتی مرور تو برنامه‌اش لحاظ کردیم و دوره‌ها به موقع انجام شد، همین داوطلبی که سال اول 10000 شده بود میاد در کنکور سال دوم سه رقمی کنکور 450 میشه و تونست پزشکی روزانه قبول بشه. یا به عنوان مثال امیرزا خیرآبادی همین وضعیتو داشت دیگه. به مرور توجهی نمی‌کرد، فقط مطالعه می‌کرد و تست می‌زد. وقتی مرور انجام نشه مطلب از ذهن ما فراموش میشه، میرفت تو آزمون‌ها نتیجه نمی‌گرفت، تهش هم شد 15000 کنکور نتیجه. و در سال دوم با توجه بیشتر به بحث مرور که سوال اول شما بود، تونست رقمی کنکور بشه، در نهایت داروسازی مشهد جایی که آرزوشو داشت تونست قبول بشه. پس میخوام بگم مشکل این قضیه بحث مروره که مشاور باید تو برنامه به طور دقیق و درست لحاظ
اون رو بگنجونه تا مطالب فراموش نشه. یه سری از این ریزکاری‌ها چقدر میتونن واقعا مهم باشن؟ به ظاهر خیلی ساده هستن، ولی خب برنامه ریزی برای اونها میتونه خیلی حرفه‌ای باشه و خیلی هم مشکل باشه. سپاس از کامیاب کیادربنسری عزیز که این سوال رو به خوبی پاسخ داد. و اگرم در این زمینه میخواید مطالب بیشتری رو باهاش در میون بذارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی که الان خدمتتون عرض میکنم این کار رو انجام بدید. سامانه پیامکی 1571 کد 7 رو بهش ارسال بکنید. در این زمینه میتونید با کامیاب کیادربنسری مشاوره بهتر و جامع‌تری رو داشته باشید. کد 7 سامانه پیامکی 1571. خب زودتون سری بریم سراغ سوال دیگه. کامیاب عزیز، کامیاب کیا دربنسری، کارشناس خوبمون در برنامه قبولیا، دوستی گفته که توی مدرسه شرایط خیلی خوبی دارم ولی در آزمون‌ها بسیار افتضاح هستم، خوب نتیجه نمیگیرم، باید چی کار کنه؟
خب ببینید، آزمون تشریحی با آزمون تستی کاملا دنیای متفاوتی رو داره. من یک مثال میزنم. به فرض تو مدرسه دانش آموز من امتحان ریاضی داره، 10 تا سوال 2 ساعت وقت، یعنی من تقریبا برای هر سوال 12 دقیقه زمان دارم. تازه در صورتی که اگر مثلا نصف سوال رو هم حل بکنم، به فرض از 2 نمره، من ممکنه 1 نمره رو بگیرم، یک نمره رو بگیرم. حالا تو آزمون تستی داستان چیه؟ من رفتم سر جلسه آزمون، به فرض در آزمون سراسری برای هر سوال ریاضی من 93 ثانیه زمان دارم، یعنی 1 دقیقه و نیم.
درسته.
اون بر 12 دقیقه، این بر 1 دقیقه و نیم. و حالا نکته مهمتر اینه که باید به جواب نهایی برسم. خب پس این باعث میشه این دوتا دنیای متفاوت رو داشته باشم. و به این خاطری که من میگم دانش آموز من تو باید 2 برنامه باشی. یعنی چی؟ یعنی یه برنامه ثابت بر اساس مدرسه که من خودم رو آماده امتحانات نهایی خودم بکنم، و یه برنامه متغیری که بر اساس آزمون سراسری داره تعیین میشه. درسته. که من بیام تست بزنم، تست زماندار بزنم و سرعت عملمو بیارم بالاتر.
بله.
به عنوان مثال محمد محمدی همین وضعیتو داشت، کسی که معدلش 20 بود. آها. میره در کنکور سراسری رتبهش میشه 19000. خیلی جالبه،
چقدر اختلاف.
دقیقاً معدل 20. بچا توجه بکنن، در سال دومه که تازه متوجه شد که نه، کنکور دنیای متفاوتی نسبت به اون چیزی که در مدرسه تجربه می‌کرده، حالا چه از لحاظ روحی روانی چه از لحاظ آموزشی.
بله.
و وقتی اون تغییر رو در خودش ایجاد کرد، درست درس خوند، درست تست زد، درست مطالعه کرد، درست مرور کرد، ما حاصل این تغییرات بود که باشه در سال دوم بیاد رتبه 41 کنکور بشه و دانشگاه تهران قبول بشه. یا مبینا عزیزی دانش آموز بود که معدلش 19 به بالا بود.
بله.
ولی میره تو کنکور سال اول میشه 10000. در سال دوم میاد اون تغییر رو ایجاد میکنه، به فرض همون مروری که اشاره کردم که چقدر میتونه مهم باشه، در برنامهش لحاظ میشه بر اساس یک مشاوره درستی که کنارش قرار دادیم، بر اساس یک برنامه شخصی سازی شده ای که بر اساس خود دانش آموز براش لحاظ کردیم.
بله.
تشمه سرقمی کنکور تجربی و پزشکی شهر خودش یزد میتونه روزانه قبول
شه. چقدر عمالی. آره دیگه، حالا شما مثلا فکر کن که توی فوتبال سالونی مثلا خوبی، این دلیل نمیشه تو فوتبال چمن هم خوب باشه. این اختلافی که وجود داره بین آزمون‌های تشریحی و تستی میتونه خیلی مهم باشه. حالا اگرم دوست دارید در این زمینه بیشتر با کامیاب کیادربنسری عزیز صحبت بکنید و مشاوره بگیرید و همین مشکل رو دارید، میتونید با ارسال کد 7 به سامانه پیامکی 1571 این کار رو انجام بدید. همچنان با شما هستیم در برنامه قبولیا از شبکه رادیوی سبا. خب خیلی هم عالی، همچنان با شما هستیم در قبولی ها، با شما کنکوری ها، با والدین عزیز، با محصلا که دلنگرونین برای آینده خودتون، برای کنکورتون و دوست دارید که موفق باشین، سری تو سر و در بیارین. ما هم سعیمون بر اینه که در برنامه قبولی ها راهکارهایی رو به شما ارائه بدیم که براتون راهگشا بشه و بتونید انشالله کنکور خیلی خوبی رو پشت سر بذارید. سوالا خیلی تعدادش زیاد بوده، ولی خب من میخوام حالا یه جنبندی داشته باشم و از این فرصت استفاده بکنم از کامیاب کیا دربنسری بپرسم که کلن کامیاب با توجه به تجربه که داری در زمینه مشاوره کنکور و خب خیلی هم درخشان بوده، یه توصیه کلی اگر بخوای داشته باشی برای حالا چه محصلا، کسایی که همچنان فاصله دارن با کنکور، یا حالا کسایی که الان دم کنکورن، یا والدینی که واقعا نگران بچه‌ها هستن، این توصیه چیه؟ یه توصیه کامل و جامع باشه چی میتونی بگی؟
خب ببینید، یه سری چیزها رو میخوام اشاره بکنم که از بچه‌ها میخوام اگر دارن صدای منو میشنون، دانش آموز عزیز، حتما واسه خودشون یادداشت بکنن، چون بسیار مهمه. ببینید
درسته؟
ما یک چرخه‌ای رو داریم به اسم چرخه آموزش. بله. من دانش آموز در بحث اول یک ورودی رو دارم. حالا روی این ورودی پردازشی انجام میشه که یک خروجی رو به من بده. بله. ورودی من میشه چی؟ میشه اون کتابی که دارم میخونم. بفر دبیر میاد تدریس میکنه، میشه ورودی من. که من دانش آموز حالا باید بدونم که وقتی درس ها رو میام بخونم، درس تمرینی رو چه جوری بخونم، درس خواندنی رو چجوری بخونم. بله. و درس حفظی رو چطور. پس نکته اول میشه ورودی که چجوری باید انجام بشه. بحث دوم. بله. میشه پردازش که دانش آموز من باید یاد بگیره من چجوری باید تست بزنم. حالا ما تست آموزشی داریم، تست مرور داریم، تست زماندار داریم، تست بازیابی داریم، که هر کدوم از اینها حالا چجوری باید انجام بشه، که میشه بحث پردازش که باید تست زده بشه. قابل توجه بچه‌هایی که میگن ما تست نمیزنیم، فقط میخونیم. و بحث سوم میشه خروجی درست، که خروجی با آزمون اتفاق میفته، که حالا من داوطلب باید در یک آزمونی خودم رو بسنجم.
بله.
و ببینم به چه صورت عمل کردم، آیا تونستم از پس سوالا بر بیام یا نه. و اینجا تحلیل آزمونه که به من یاد میده اگر مشکلی بوده، اگر ایرادی بوده، چه جوری بیام اونو برطرف بکنم. پس درست. دانش آموز من، چه داوطلبین کنکور.
بله.
چه بچهای پایه، این چرخه باید به طور کامل شکل بگیره. یعنی اگه تا الانم فکری براش نکردن تو بحث مشاوره و برنامه‌ریزی اینها، باید به این قضیه حتما پرداخته بشه. علی ازاری دقیقاً همین مشکل داشت و اومد تا اسفند ماه صبر کرد، خودم نتیجه میگیرم.
درست.
ولی وقتی دین اتفاق نمیفته، تو اسفند اومد کارش آغاز کرد با یه ترازو 4900، در نهایت هم سرقمی رشته ریاضی شد و تونست مهندسی برق علم و صنعت قبول شه. یا محمد صادق پاسره همینطور. این چرخه ایراد داشت، به درستی نمیخوند، به درستی تست نمیزد، به درستی آزمون نمیداد و تحلیل درستی نداشت.
بله.
وقتی اینها رفع شد، اومد رتبه 467 تجربی تونست بشه و پزشکی روزانه قبول شد، کسی که سال قبلش 10000 شده بود. پس میخوام بگم این میشه یک توصیه کلی که سعی کردم کامل جامع بگم به بچه‌ها. حالا این ریزنوکات میمونه که ما بستر رو واسه همین فراهم کردیم برای حساب گرفتنش، اما خواستم یه توضیح بدم که بچه‌ها کامل بدونن که باید چیکار بکنن.
چیکار بکنن و همونطوری هم که کامیاب کیا دربنسری اشاره کرد، انقدر ریزکاری داره که فکر میکنم در این فرصت محدود ما نتونیم بهش بپردازیم، اما خب خدا رو شکر یه بستری فراهم کردیم که میتونید از اون طریق با کامیاب کیا دربنسری یا همکارانش در ارتباط باشین و مشاوره های بهتر و کاملتر و جامعتری رو در این زمینه داشته باشین. همچنان با شما هستیم در قبولی ها. با ارسال کد 7 به سامانه پیامکی 1050-71. بله، خب کامیاب کیا دربنسری، خیلی ازت سپاسگزارم که تو این برنامه اومدی در قبولیا و سوالاتی هم که حالا مطرح شده بود و خیلی خوب و جامع سعی کردی که در این فرصت محدود پاسخگو باشی. ولی همونجوری که خودت اشاره کردی، خب انقدر مباحث زیاده، همین منحنیایی که گفتی، الان خود من درگیر این منحنیا شدم، درگیر این ریزکاریا شدم، و آدم وقتی که تو بحرش میره میبینه که چقدر نکات ظریفی وجود داره و دیگه کنکور میشه گفت یه کار واقعا تخصصی شده که به سادگی آدم نمیتونه فقط بگه که با تلاش زیاد شاید فقط این فاکتور رو در نظر بگیرم بتونم موفق بشم، باید خیلی جامع‌تر بهش نگاه کرد. حالا این بستری که ما فراهم کردیم چه اتفاقی برای مخاطبا میفته؟ چون شاید برای خیلی سوال بشه بگن خب حالا ما اومدیم 7 تا ارسال کردیم به 1050-71، خب چه اتفاقی برام میفته؟
خب ببینید، توضیحاتی که دادم دقیقاً همین بود، چون به قدری جامع هستش ما مجبوریم به واسطه تایم محدود کلی تر بگیم. یه سری ریزکاریا میمونه، خود همین مطالعه چه جوری باشه، تست ثانیه چه جوری باشه، مروره چه جوری انجام بشه، برنامه درستی دانش آموز داشته باشه، همین ها نیازمند این هستش که یک نظارت اتفاق بیفته. عزیزانی که الان دارن پیامک میدن، 10 نفر نخست رو من خودم شخصا باهاشون صحبت میکنم که مشکلشون رو انشالله بتونم رفع کنم، حالا هر سوال و هر نکته‌ای که باشه. ما بقیه عزیزان هم میتونم با رتبه‌های برتر کنکور، کسایی که سالها کنار من بودن، کسب تجربه کردن و الان بسیار کاربلد هستن، میتونن ارتباط بگیرم، مشکلشون رو حل کنه، حالا چه به صورت حضوری برای عزیزانی که تهران هستن، چه به صورت برخط یا آنلاین که میتونن از شهرهای مختلف ارتباط بگیرن، سوالشون رو مطرح بکنن. و دیگه خلاصه ما هدفمون این بوده که عدالت آموزشی رو برقرار بکنیم دیگه. دانش آموزان نگران نباشه، من در نقاط مرزی هستم، امکانات کافی رو ندارم، ما اینجا هستیم، رسالت ما همینه که بتونیم امکانات رو برای همه فراهم بکنیم.
زنده باد، خیلی ازت ممنونم کامیاب کیلدرمنصری عزیز که در برنامه قبولی اومد یه سری از دغدغه‌های شما رو پاسخ داد و این به سرم